بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
مسئله شماره 9 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید من اطلق علیه الشهید فی الاخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد اذ المراد التنزیل فی الثواب. می فرماید کسی که بر او عنوان شهید اطلاق شده است در روایات که مطعون است و مبتون و غریق و مهدوم و من ماتت عند الطلق، کسی که خانومی که بمیرد در موقع زایمان، طلق وجع الولادت، درد زایمان، و مدافع از اهل و مال خودش، اینا رو شهید گفتن در روایات. ولی اینها حکم شهید درباره اینها جاری نیست که غسل داده نشود، کفن نشود، بلکه منظور اینه که اینها ثواب شهید رو دارن. این متن بود اما بیان مسئله. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 257 می فرماید و کل مقتول سوا ما ذکرناه فلا بد من غسله و تحنیته و تکفینه ظالما کان او مظلوما، یعنی کسی که مظلومانه به شهادت به قتل برسد باید غسل و کفن و تحنیت بشود که در حقیقت شهید به حساب نمیاد. و محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر صفحه 212 و 211 و 12 می فرماید که عبارتش هم برای شما بخونم. بله، و این قتل ظلمن او قتل دون مالهی، اینها شهید نیست. و تسمیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم هازا شهیدن مبالغه فی صلاح عاقبته. پیامبر در نصوص که به اینها و امثال اینها کزا من مات بالبطن، در اثر مثلا فرض کنید دلدردی قول عوام از دنیا رفت، یا طاعون یا غرق شده است یا هدم شده است، این هدم یعنی مثلا دیوار روش افتاده. اینها شهید که گفته می شوند به خاطر که عاقبت خوب دارن مثل شهید، و الا اینها باید غسل داده شوند، کفن بشوند، حکم شهید رو ندارن، برای اینکه درباره شهید همون روایتی که گفتیم در کتاب وسائل جلد 2 ابواب غسل میت باب 14 حدیث 3 آمده بود که اغسل کل الموتا الا من قتل بین الصفین. اینها دیگه مقتول بین صفین نیستن، و بعد برای اینها باید کفن و دفن و کفن و غسل انجام بگیرد. بعد می فرماید و علی هذا مذهب و اهل العلم، مطلب در حدیث که این مذهب اهل علم هست، و همینطور علامه حلی در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 375 می فرماید که از مطعون و مبتون و غریق و مهدوم یغسلون بالاجماع، نکته اینه، و تسمیتهم شهداء باعتبار الفضیله. اینها که شهدا اسم گذاشته شده اند به اعتبار فضیلتی که برای اینها داده می شود، و شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 323 می فرماید اطلقت شهادت فی الاخبار علی من قتل دون ماله و دون اهله و علی المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه و النفس لا بمعنا لحوق احکام الشهید. اینا که شهید اطلاق شده است به معنای این نیست که احکام شهید بر اینها مترتب بشود، بل المعنا المساوات والمقاربه فی الفضیله، بلکه به جهت این است که اینها در فضیلت در حد و یا نزدیک به شهید هستند. از این جهت است که برای اینها شهید اطلاق شده است، و الا حکم شهید برای اینها بار نمی شود. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 365 هم همین مطلب رو می فرماید که این افرادی که اسم شهید به اونها در نصوص و تعابیر به کار رفته باشد، اینا حکم شهید رو ندارن، بلکه در فضیلت انشاءالله در حد شهید هستند. همینطور صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 92 می فرماید که باید اینهایی که به اسم شهید هستند و اسم شهید به اونها اطلاق می شود در جهت دفاع از مال خودش، فرض بفرمایید، یا در جهت دفاع از عیال خودش کشته شده است، اینا باید کفن بشوند، و غسل داده بشوند بل اجماع. در این رابطه خب حالا چون بس تا اینجا کشیده شد، اخوال رو گفتیم، برای شما نصوص باب را هم یادآور بشویم. در نصوص باب کتاب وسائل جلد 11 از 20 جلدی، باب 46 از ابواب جهاد عدو، که این باب 17 تا روایت دارد. از این 17 تا روایت در 7 مورد برای کسانی که بیگناه یا در یه وضعیت خاصی کشته شوند اسم شهید به کار رفته، از جمله در روایت شماره 5 روایتی است از امام صادق از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم: من قتل دون عیاله فهو شهید. و روایت شماره 8 باز هم از عبدالله ابن سنان، که این حدیث هم سندش صحیحه دیده می شود، عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قتل دون مظلمته فهو شهید. و روایت شماره 9 هم بازم از حضرت رسول به روایتی است از امام باقر علیه السلام که قال: قال رسول الله: من قتل دون مظلمته فهو شهید. آقا می فراد همینطور. و در آخر که سائل تردید میکند، حضرت رسول می فراد: ان من الفقه عرفان الحق. این روایت رو برای شما با عنوان نمونه چند تا روایت شماره روایت شماره 11 و شماره 13 و شماره 14 همین باب هم کلمه شهید آمده است. در روایت شماره 14 فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل میکند: فی کتاب الی المأمون، که این روایت هم جنبه روایی دارد هم جنبه حکایتی دارد، که برای شما یه وقتی گفتم که یک خط رجالی در رجال یه مقدار کمرنگه و اون نقل‌های و مطالبی که از طریق حکایات قطعی رسیده ان اچن سلسله سند روایی نداشته باشند و در کتب معتبر شهرت نقل شده ان اعتبار دارم. فی کتابه الی المأمون قال: و من قتل دون ماله فهو شهید. این نصوص باب بود که برای شما عزیزان گفتم و اون هم اقوال بود. بنابراین کسی که اسم شهید به اونها در روایات برده شده است، به جهت همونطوری که در بیان علامه حلی آمده بود و شبیهش هم در بیان شهید در ذکر آمده بود، به جهت فضیلتی است که اونها دارن شهید براشون اطلاق می شود. این مسئله کامل شد. مسئله شماره 10، در مسئله شماره 10 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا اشتبه المسلم بالکافر فان کان مع العلم الاجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط بالتغسیل و تکفین و غیر هما تحنیت و غیر للجمیع و ان لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک. سید طباطبایی فرمود که اگر در بین کشته ها شبهه بشود بینی که این کشته مسلمانه یا کافره، اگر علم اجمالی وجود داشت که مسلمانی در بین این کشته ها هست، باید احتیاط بشود و همه این کشته ها غسل داده شود، برای اینکه علم اجمالی منجز است و شبه هم شبه غیر محصور است، باید این عمل انجام شود. شیخ طائفه بله فرمودن اگر که علم اجمالی نداشته باشد به وجود مسلمان در بین این کشته ها، واجب نیست، نه کفن نه غسل. شک در یک تکلیف، در یک تکلیف ابتدایی است، براءت و استصحاب هم هر دو جاری است، تکلیفی هم ندارد. در این رابطه که شرح را در نظر بگیریم، شیخ طائف قدس الله نفسه و زکی کتاب مبسوط جلد یک صفحه 108 صفحه 258 می فرماید که اگر در این رابطه شبهه بین مسلمان بودن و مسلمان نبودن در بین اموات به وجود بیاد، اختلط قتل المسلمین بالمشرکین، روایتی آمده است که علامتو در آنجا بیان فرموده است که به اون روایت اشاره میکنیم انشاءالله بعد از که این اقوال رو الان برای شما به طور کامل نقل بکنم، بعد انشاءالله اون نصوص رو هم یادآور میشویم انشاءالله. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 315 می فرماید که اگر مخلوط بشود کشته شده های مشرکین به کشته شده های مسلمان ها، درباره نماز می فرماید صلا علیهم جمیعا بنیت الصلات علی المسلمین خاصه. دو حکم دارد، یک حکم صلات و یک حکم خاک سپاری هست. درباره حکم خاک سپاری همون بود که شیخ هم فرمود که اگر درباره خاک سپاریش توجه بکنیم، باید علامتی را که روایت برای ما گفته به اون علامت مراجعه کنیم که الان روایت می کنیم. اما درباره نماز شیخ می فرماید که اگر گفته شود که نماز خونده شود برای هر یکی از این افراد قتلا و مشت و کشته شده ها منفردن، به نیت شرط اسلامش. این امر احتیاطیه، اشکال نداره. و اگرم بگیم که نماز خونده بشه، یصلی علیهم صلاة واحد، یک نماز درباره مجموع خونده بشه، و ینمی به صلات از صلات علی المؤمنین منهم، اگر این توجه باشه کان قویین. این حرف درستیه و قویه هست. این دو تا مطلب. چرا قویه؟ برای که علم اجمالی داریم که مسلمانی اونجا هست، نمازم که واجبه، نیتم میکنیم که مؤمن الا مشخصم نشد، مخصوصا در صورتی که تشخیص مشکل باشد، کاری از دست ما ساخته نباشد، نمازو به اون صورت بخوانیم درست باشد انشاءالله. محقق هلی میفرماید درباره صلات همون که شیخ فرمود صلا علیهم جمیعاً بنیت صلات علی المسلمین خاصه، نمازشو اینجوری بکن. اما درباره خاکسپاریش که کفن و دفن و رو به قبله دفن کردن و اینا باشد، میفرماید که و فی الموارات وجهان، یکی از اون دو وجه اینه که به اون روایت عمل کنیم، و وجه دوم هم این است که گفتند که باید از قرآن استفاده کنیم. این فرمایش شیخ، فرمایش محقق حلی رو تا اینجا داشته باشید که علامه حلی هم در کتاب تذکره جلد یک صفحه 371 می فرماید که اگر بله می فرماید اگر میتی دیده شود که معلوم نباشد مسلمان یا کافر، باید به علامتها مراجعه کرد، و اگر در دار اسلام بود غسل و کفن بشود. علامتها را برای شما بعدا در همین ادامه بس میگم. شهید قدس الله نفسه و زکیه، کتاب ذکرا جلد یک صفحه 326 می فرماید که اگر اشتباه بشود باید چه کند؟ باید نما غسل جمعی، لو اشتبه موت المسلم بالکفار فی غیر شهدا، وجود غسل جمیعه. چرا؟ چون لتوقف الواجب علیه، غسل مسلمان واجبه، باید غسل بدد، و غسل اون مسلمان احراز نمیشد مگر اینکه همه رو غسل بدهد. تا به اینجا این مطالبی که گفتیم رسیدیم به جایی که روایت را برای شما نقل کنم. روایت کتاب وسائل جلد 11 باب 65 از ابواب جهاد عدو، این روایتی است که شیخم نقل فرمودن و ما از وسائل گفتیم برای آسان شدن کار شما، ولی قبلا براتون گفته بودیم شاید روایتی که شیخ نقل کنه اون منبع اوله، وسائل منبع دومه نسبت به نقل شیخ. ولی خب چون الان دیگه کار شما و ما طلبای جوری شده است که مجموعه روایات ما فعلا در دسترس ما وسائل، خدا خیرش بده شیخ حر عاملی رو این کار کرده. من الان باب 265 از ابواب جهاد عدو، حدیث شماره 1، حدیث هم صحیح هست. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی که خب معلومه، عن ابراهیم ابن هاشم که ما اینو موثق میدانیم، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که شیخ ثقات، عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع و اجلا و اصحاب امام صادق علیه السلام، سند صحیح است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم بدر لا توارو الا من کان کمیشن، به خاک نسپارید یعنی دفنش نکنید گویا به شکل دفن مسلمان، الا من کان کمیشن، مگر کسی که کمیش باشد. کمیش چه کسیه؟ یعنی من کان ذکروه صغیرن و قال لا یکون ذلک الا فی کرام الناس، و این وضعیت نیست مگر در کرام الناس. شنیده بودید شما قبلا، الان بحثشون اینجا رسیدید که اگر شک بشود که در بین این کشته‌ها مسلمان است یا غیر مسلمان، دو راه دارد، یه راه هم که محقق حلی میگه قرآن است. روایت همون روایتی که نقل شده است و از پیامبر که شیخ اون روایت نقل کرده است، ولی بله روایت چه بود دیگه، شما اصطلاح کلمه را دیگه بلدید، هر کسی مرده های افتاده اونجا، هر کسی که آلت رجولیتش کوچکتر است اون مسلمان، هر که بزرگتر اون کافر. این علامت گفته شده بود، البته برای یوم بدر. این علامت سندش صحیحه و روایت هم مشهوره و گفته شده، منتها محقق حلی میفرماید و توقف بعض الاصحاب استضعافا للروایه، بعضی از اصحاب توقف کردن که علامت این باشه. چرا استضعافا للروایه؟ که روایت رو ضعیف دونستن. شاید منظور احتمال از استضعاف که سند نمیشد، ممکن این باشد که قضیه خاصی بوده در روز بدر. قال النبی یوم بدرین، روز بدر بوده و یک قضیه خاصی بوده و یک علامت کلی، بعیده برای همه این باشد که نمیتواند کسی ملتزم بشود محققی که این علامت کلیت داره.
ختم شدن چطور؟
حالا اونو میگم. برای این مطلب لذا نسبت به این مطلب محقق عفوان علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در همین مطلبی که برای شما گفتم صفحه 371 که علامت را فرمودن که مدار اعتبار هست، در علامت فرمودن چه بود؟ لو وجد میت لا یعلم ام مسلم هو ام کافر نظر الى العلامات کالختان، مثل ختنه، اگر ختنه بود اون یه علامتی. فعلم تکن علیه علامه، علامت دوم اینه که علامت مکانی باشه. اگر در دار اسلام بود حمله بر، در منطقه اسلام بود حمله بر مسلمان بودن میشه. این مطلبه که تا اینجا گفتیم می ممکن است که اون صغر و کبر آلت رجولیت را با ختنه تطبیق کنیم. به چه معنا؟ این که بگیم کفار کمیش است، یعنی کفار یعنی آلت رجولیتش بزرگ است برای که خطر نمی کنه، مسلمان ها کوچکتر برای که خطر نمی کنه. خب ختنه یه مقدار انتهای ذکر قطع کردنه دیگه، کوچکتر میشد، قابل جمع میتونه باشه با این ختنه که علامه حلی هم به این ختنه اشاره فرمودن. و بعد از این محقق حلی هم که توقف فرمود و منظور از استضعاف هم عمومیت علامت را ما در نظر گرفتیم و تطبیق و جمعش با استفاده از بیان علامه حلی خط مختون و غیر مختون باشد. و اما محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بعضی از متأخرین از جمع اصحاب میگویند که در این رابطه باید قرعه استفاده شود، یقرأ علیهم لأن القرعه فی کل مشکل، اینطوریه. اما حقیقه حلیم فرق و هو غلطون، این کار درست نیست. یک قاعده برای شما گفت، اینو در ذهنتون بسپارید، و اون این است که می فرماید لأن الاصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات. یه مطلبی را قبلا برای شما گفته بودم، علی الظاهر مطلبی بود هم فقهی هم جواب بعضی از افراد جاهلی که ضعف معرفتی دارد و اشکالی بر بعضی از مسائل فقهی بگیرد و بگد که قرعه چیه، قرعه چه کاری میتونه بکنه، قرعه که چیزی نیست، دلیلی نیست، کشفی نیست، اعتباری نیست، قرآن یعنی چی؟ در جواب گفته بودیم که قرآن اولا جاییست که به معامله به جایی نرسد و به بنبست بخورد، و بعدم تصالح و مسالمت هم در کار نباشد، یعنی هیچ کدام از موضع خودش پایین نیاید تا یک صلح شرعی بشود. آخر سر برای حل نزاع در چنین مشکلی طرفین تعهد کند، طرفین تعهد کند که خب الله که کار اینجا رسیده بیر قرعه دیگه، من از حق نگه قرعه کشی بکنیم، هرچی آمد. در حقیقت یک نوع مشارته و در ضمنش یک نوع مصالحه است. طرفین میگه بله حاضر میشیم که حل مشکل ما از این رو باشه، شانس شما به شما آمد، مال شما به من آمد، مال من. خب این از نظر عقلایی میشه کار درست؟ چرا نمیگی که قرعه چی چیه؟ اینو که گفته بودیم، الان یه نکته تأییدی از اینجا آوردم برای شما. چیه؟ محقق حلی فرمودن که اصحاب قرآن رو در عبادات به کار نمیبرند. پس چه میشه؟ در اموال، در حقوق افراد، خود فرد میتوند با قرآن از حق خود بگذرد که اگر آمد آمد، نیامد نیامد. حقشه، مالشه، مالیات و معاملاته. اما حکم شرعی رو که قرآن، که عبادات باشه، که قرآن نمیتونه تعیین کنه. پس قرآن که در عبادات نباشه اشکالی هم در کار نیست. اصل مسئله درباره قرآن. اینجا محقق هلی فرموده که قرآن جان ندارد، برای اینکه اینجا مسئله عبادی هست، نماز و تغسیل و تکفین که همه مسائل عبادی هست و در مسائل عبادی که جایی برای قرآن نیست. احکام الهی رو که قرآن تعیین نمی کند، احکام شرعی الهی است، الهی از سوی شرع باید تعیین بشود. مسئله از اساس حل می شود و مشکلی در کار نخواهد بود. بله، تا اینجا که این مطلب رو گفتیم، سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 398 درباره کشته شدگانی که مورد شبهه باشد بین مسلمان و کافر می‌فرماید که امارات اگر بود، گویا فرمایششان اینه، اگر اماراتی بود که موجب اطمینان بشود همونجا درسته، و اگر اماراتی نبود و نوبت به اصل رسید، مقتضای اصل اینه که باید در مورد شبه غسل شود، غسل داده شود و کفن بشود، طبق اون قاعده معروفی که در ذهنتون هست که یک مطلبی را میتوانیم جزءش را بالوجدان و جزئی را به تعبد ثابت کنیم. میت یه امر وجدانیست، این یک جز. جز دوم که شک در کفر داریم، خب استصحاب عدم کفر جاری می شود و استصحاب عدم کفر، چون کفر می فرماید یک امر وجودی هست، سابقه عدم دارد، و این امر وجودی را که نفی بکنیم استصحابی است درست و دارای اثر شرعی، نفی کفر می شود. نفی کفر که بشود عدم کفر با جزء دیگری که میت، جسم میت هم هست، اونجا حاضر، جزئی بل وجدان و جزئی به تعبد موضوع می شود برای وجوب غسل، باید غسل داده شود. مطلب تا اینجا تمام. یه تتمه مختصری هم دارد، انشالله فردا براتون بگم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.